أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه، وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته و دعاه و خیره. اگه بحث گذشته به خاطر آقایون باشه، ما بحثی که داشتیم درباره این بود که خدای تعالی از رفع الله عنهم الرجس و هو الشک، از اهل بیت رجس را زدوده است و اون شک. درباره رجس و پلیدی که در قرآن اومده که الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، این در روایات معانی مختلفی برش هست. تقریبا دو دسته همه روایات رو میشه تقسیم کرد. گروهی اینا میگن که رجس همون شکه، تردیده، که ناشی از نفی عیوب قلبیه و قالبیه است. بسترم برمیگردم باز توضیح میدم. در برخی از روایات هم نه، رجس را تطهیر از عیوب معنا میکنن، یعنی خدای تعالی از اهل بیت عیوب را زدوده است و پاک پاکن، هیچ عیب و نقصی ندارن. وقت یکی از عیب و نقص ها شک و شبهه و ایناست، اعمتر از اولی است، چون ریشه شک گفتیم که عیوب قالبیه و قلبیه است، یعنی مشکلات دل یا مشکلات رفتاری آدم. وقتی من رفتارم بده، آرام آرام این موجب این میشه که ایمان به دلم نمیاد. ارتباطش رو دقت کنید. وقتی که رفتار من نادرسته، این موجب میشه که دل من باور نکنه، یعنی ایمان پیدا نکنه. وقتی من ایمان پیدا نکردم، ایمان چیه؟ باور دله. وقتی چنین حالتی پیش نیامد، مبتلای به شک میشه. متوجه شدید؟ بزرگان و کسانی که به مقام عصمت میرسن، از عوامل مؤثر در رسیدن به چنین پایگاهی اینه که اینا ایمونشون خیلی قوی است، باورشون بالاست. باور بالا نمیذاره که شک کنه، تردید نمیکنه، محکم با صلابت میسته. ولا تأخذه فی اللایه لومت و لائم، از ویژگی های حضرت امیر سلام الله علیه سلام علیکم، که اصلا هیچ شک و شبهی برای ایشون نبود. حتی دوستان اگر او را ملامت میکردن، ملامت دوستان هم در او تأثیر نمیذاشت، چون میدونست چی کار داره میکنه. خودش هم فرمود که لو کشف الغطا مزدد تو یقینا، اگه پرده ها بره کنار، هیچی به یقین من اضافه نمیشه. بنابراین اگر بتوانید برادران و خواهران، رفتارتون، کردارتون، اعمالتون، این در اختیار شماست، اینو کنترل کنید، حساب شده باشه، دلتون هم وضعش درست میشه. دل باور میکنه، وقتی دل باور کرد و ایمان آورد، دیگه بعد عصمت پیدا میکنی نسبت به بسیاری از چیزا. میدونید دیگه، رفتار آدم به دست خودشه دیگه، باید از خودم شروع کنه. این دیگه ربطی نداره بخواید ایمان رو مار آدم بگرده پی کسی. اینجا هم الان ما رجس را که پلیدی از اهل بیت زدوده شده است، تفسیر به شک شد. من فکر می‌کنم بحث قشنگی رو باز کردیم که چگونه شک زدوده می‌شود. چون رفتار سالمه. رفتار سالم دل سالم میاره، چون ایمان بالاست. ایمان قوی شک نخواهد داشت و هیچ عیبی هم نخواهد داشت دیگه. بعد نه عیب قلبی داره نه قالبی به اصطلاح، نه از درون دیگه عیبی در، مثلا تو دلش فکر گناه نیست، فکر آزار کسی نیست، فکر اینکه دنیا طلبی کنه نیست. رفتارش هم این معنا رو تعقیب نمی‌کنه. حالا من عبارتی رو از مرحوم امام رحمت الله علیه دارم اینجا براتون میخونم عینش رو، ببینید ایشون هم همین رو رسیدن. عصمت حالتی نفسانیه و نورانی است که از نور کامل یقین و اطمینان تام حاصل میشود. فکر کنم همون روایت یه کمی اگر آدم تحلیلش بکنه، خوب نگاش کنه، همین حرف در میاد. امام همین جور فهم همینه، این رو قاعدتا از تحلیل اون روایت گرفتن که ما هم همین کارو کردیم. من فکر نمی کردم صحبت من صاف همین میشه، چون در روایت فرمود رس را، آیه قرآن رس را خدا از اهل بیت زدود است. رس هم شکه و یا کل عیوب. چگونه عیوب زدوده میشه؟ وقتی که دل درست عمل کنه، باور درست آدم داشته باشه. باور درست ناشی از رفتار درست. خب حالا بیار سر خودمون، همه نقایص ما ناشی از چیه؟ فکر میکنم از نقصان در یقین و ایمان ماست. دلمون باور نداره، نه باور نداره، زیگزاگ میزنه. یه بار عمل میکنیم یه بار نمیکنیم، یه بار زود میام یه بار دیر میام، یه بار خوب عمل میکنیم یه بار بد عمل میکنیم، یه بار نیمه کار است یه بار تمام کار است، بالاخره اونجوری که میخوایم نیست. و گاهی از اوقات خدای نکرده خدای نکرده به اصطلاح عرب ها میگه که یقدم خطوتن و یؤخر اخرى میشیم. این نگاه میکنی که یه قدم جلو بر میداره یه قدم عقب میذاره، یه قدم جلو میذاره یه قدم عقب میذاره. این حرکتی جا فقط نیرو مصرف میکنی یا اون به جایی هم نمیرسی. مثل این چرخایی میمونه که برای ورزشه، یه تایر داره، تایرش هم روزی مینی یه کمی بالا، شما پا میزنی بسیار خوب بزن ولی جایی نمیری. یا شما اگر 2 ساعت هم پا بزنی سر جاد میخکوبی. قدیمی ها مثال میزدن به حمار تاهونه، گفتن مثل اولاقی که تو این آسیا ها مثلا زردچوبه نرم میکردن خورد میکردن، همطور هی داره میگرده و داره سنگ آسیا هم میگرده و این داره مثلا یه چیزی رو آرد میکنه. صبح تا شوم هم داره میگرده، شوم که چشمش باز میکنم میبینه که یا 5 متر جلو رفته یا 5 متر عقب تره. اگه اولاغ عاقلی باشه خیلی ناراحت میشه قاعده. تو این چه وضعیه؟ صبح تا حالا داریم راه میریم. واقعا برخی همینجوره، یعنی همش داره تلاش میکنه ولی از خودش بپرس تهش چی هیچی نداره. و خدا نکنه اول مرگ که چشممون بینا میشه یهو ببینیم اینجوره، عمری رو گذاشتیم و این همه تلاش و زحمت و جوانی و استعدادهای زیادی که خدا داده و اینا همش شده هوا ام منثورا، شده وسط هوا هیچی. و خود همین ایمان مراتب عدیده ای داره، مراتب مختلفی داره. به حسب ایمان آدم به حسب مرتبه ای که داره رفتارش تنظیم میشه. یعنی دور موتور دقیقا تنظیم میشه با همون پدالی که فشار میدی. هر اندازه این پدال رو بیشتر و بهتر بتونی فشار بدی دور موتورم به همین نسبت بالا میره، بعد تایر و ماشینم به همین نسبت سرعت میگیره و شتاب میگیره. حالا اگر ایمان ضعیف بود شک هم بر آدم بیشتره، رفتار آدم هم شلکیه و بدن باور نداره، کارهایی که انجام میده یومین آتش داره بر خودش فراهم میکنه. خب اگر ایمان بالا رفت دیگه به اینجا بسنده نمیشه ها، یه مشاهدات حضوری خدای تعالی بر آدم قرار میده که ببینی دیگه بسیاری از چیزا رو. وقتی آدم میبینه دیگه گوشش بدهکار به عالم نیست، داره میبینه دیگه. فرض کن اگه یکی بغل شما بنشینه بگه که امشب جلسه نداریم، شب چهارشنبه شب سخنرانی نیست، فلانی نمیاد برای سخنرانی، یا من دارم میبینم ایشون صداشو میشنوم چی چی داره میگه، اگه یکی تو موبایل قسمم بخوره، قسم جلاله بخوره و شما گوشی بگه آقای تهرانی امشب نمیاد، میگه چی بهش؟ ای بابا دارم میبینمش چیزی نمیگه، قسم بخوره بگه والله بالله تالله امشب آقا جاقا نمیاد حسینیه مثلا بنی فاطمه، شما چی میگه بهش؟ فقط به ریشش میخند. وای بابا چی داری میگی؟ قسم نخور با اون نشستم دارم میبینمش، یه نشسته ایجا ما دارم هر خوشی که یکی میشنوم، گوش بده. اولیای خدا آرام آرام میبینن همه چیا، بستگی داره به مرتبه ایمانیشونو که چه اندازه باور داره، به اندازه باورش برام کنه دیدم. حالا شما هی قسم بخور یا آقا نه بارو بخور، تو نمیبینی اصلا، تو نمیدونی. ای که میبینید که مثلا پیغمبر سلام الله علیه و یا اهل بیت اینقدر گاهی از اوقات مثلا در یه مسئله جدی پافشاری میکنن و سیفتم میگن، توقع هم دارن ما بپذیریم اما ما نمیپذیریم، لعلک باخ اون نفسک، میگن خواهد جون میدی که اینا ایمون نمیارن. اون اینطوریه، میدونه ما چه کاری رو اقدام داریم میکنیم، میبینه ما نشستیم سر شاخه و داریم بیخ شاخه رو میبریم، هی فریاد عزیزم الان پرت میشه پایین میشکنه، تو داری خودت با دست خودت تبر میزنی به ریشه درخت، به پات داری میزنی، الان داغون میشه، نکن این کار. ولی آدم نادون و آدم جاهل هی بنا میکنه توجیه کردن شلوغش میکنه، هی حرف میزن، گفت حرف میزنی یا و ببین چقدر او میسوزه. اون مشاهدات حضوریه اسمت از خطا میاره دیگه، هیچ خطایی مرتکب نمیشه، اصلا مشکل نداره برای اینکه بخوا خودشو نگه داره. و حال نگاه کن تو خطبه 215 نهج البلاغه که حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمان که لو اوتید اقالیم از سبعه اگه اقلیم های هفت گانه رو بین بدن و زیرش افلاکی که هست همه رو بین بدن برای اینکه یه پوست جوی رو از دهن مورچه‌ای بگیرم نخواهم کرد، راست میگه به ولای علی راست میگه. راست. چرا؟ چون میدونه که چی کار داره میکنه، میدونه که این کار چقدر بده، زشتی این کارا میبینه. ولی وقتی کسی زشتی این کارو نمیبینه به بدتر از اینم دست میزنه. نیست اینجوری؟ تو جامعه همون نگاه کن، جامعه همون نگاه کن. یه وقتی مثل همین روزها بسیاری از آدم ها خیال میکردن که هیچی اتفاق نیفتاده، یه چیز مهمی نیست. اما یکی از ماها، یکی از آقایون فاضل عادل شجاع تو همین حوزه فریاد برآورد، علما به داد اسلام برسید، اسلام رفع از دست. قربون فریادش. ایام کاپیتولاسیونه که بنا بود آمریکایی‌ها سوار باشن به ما، به شاه فرمود که ای شاه، یعنی یه سگ آمریکایی بر تو شرافت داره. یه آمریکایی اینجا با سگش بود و سگش پاچه‌ی تو رو گرفت، گفتی چرا حق نداری، باید بره آمریکا محاکمه بشه، چون قوه قضاییه شما یه قاض نمیارد، ارزش براش قائل نیست. و واقعا ایستاد و عزت داد به مسلمان ها، به شیعه ها، به ما ایرانی ها. حالا چقدر تلاش دارن میکنن از کی که بتونن این حرمت رو از بین ببرن. از بین نمیره. اگر حرمت الهی باشه از بین نمیره. اگر فریادهای امام برای خدا باشه نابود نمیشه. بیر بدونه. میخواید موندگار شید؟ خالص برای خدا حرف بزن. برای خدا کار کنید. کاری بکنید که آرام آرام دلتون باور. این عبارت حضرت رو من فکر میکنم برمیگرده به اینجا که فرمود که لو کشف الغطا مزدد تو یقینا، اگر پرده ها بره کنار هیچی به یقین من اضافه نمیشه. من هم نمکنم همچی آدمی راحته، همچی آدمی قشنگ حرکت میکنه، ایوروار دیگه نمیزنه. اگه خواستی ببینی که ایمان داری یا نه، نگاه به رفتارت داداش بکن، به اخلاقت بکن خواهر، نگاه کن اون رفتار و اعمال خدا پسند هست، در یک جهت درست هست. اگه دیدی نیست، برگرد. و واقعا در بین ما روحانیون آدم های بسیار وارسته بوده و هست و الحمدلله خواهد بود. البته کار همیشه رو مقایسه با من نباید بکنی. ما آدم های خیلی خوب داریم و داشتیم. چرا باید تو مملکت اسلامی طوری بشه که یه مرتبه آدم احساس کنه که واقعا مورد اهانت قرار؟ چرا؟ برای چی؟ خودتونم میدونی در بین ما طلبه ها آدم های خوب کم نیست. من قبول دارم ممکنه یکی هم بد باشه، اما از روحانی توقع این هست که خوب باشه، توقع اینه که معنویت داشته باشه، توقع اینه که دلسوز باشه برای جامعه. البته اول برای خودش، بعد برای جامعهش، و اصلا قابل مقایسه نیست. روحانیتی که ما داریم با روحانیتی که الان در غرب هست قابل مقایسه نیست. به سخت‌ترین وضع زندگی میکنه. نه امروز که دیروز، الانش هم شما نگاه کنید قوم در تمام شهرهای ایران وضعش بدتر از همه جاست. تقریبا یه دهکده بزرگه، با اینکه اینجا بی بی سلام الله علیها هستن، نباید اینه که ادعای هنر میکنن و هنرمندن یه مرتبه بیان کاری بکنن که هر بچه طلبه ای رو مورد اهانت قرار بده. هر کی برای چیشی؟ واقعا برای چیشی؟ چرا؟ امام چقدر شما بهش دادید که این نظام و انقلاب رو راه انداخت؟ چی از شما گرفت خدا وکیلی؟ این آقایی که وقتی از دنیا رفت یه دوره کتاب حسابی نداشت. شما میشناسید چنین رهبری؟ و همینطور هر کاری میکنیم. ممکنه بگید ما نیتمون این نیست. ببینید چه اثری در جامعه گذاشته و میگذاره. یکی من توهین میکنم به یه نفر، یکی توهین میکنم به یه قشر اصلا و همه رو بی ارادت میکنم به اینها. خب برای چی آخه؟ مسلمونید شماها؟ نه بابا مردید. واقعا خدمتی که امام کرد شما چجوری میتونید جبران کنید؟ خدا وکیلی کی میتونه جبران کنه جز خدای تعالی؟ الان خدمتی که مقام ولایت فقیه داره میکنه کی میتونه؟ یه لحظه شو کی میتونه پاسخگو باشه؟ من برام جالب بود در آمریکا یه شخصی به نام پروفسور علی مزروعی هست، ایشون بچه آفریقاست و فلسفه آفریقا و اینام درس میده، تقریبا سیاپوست هست، مرد فیلسوف ملایی است. ایشون مسلمان هم هست، از اهل سنت هم، با اینکه شیعه هم نیستن. اسمش نام علیه. اون موقعی که امام رضوان الله تعالی علیه سلم رشدی رو محکوم کرد و تقریبا در آمریکا به ویژه و اروپا بسیاری از اساتید دانشگاه و دانشمندان امام بردن زیر سوال، حتی اونایی که مسلمان بودن، براشون حل نبود. من یادم ایشون در یه سمیناری صحبت کرد و گفتش به اعتقاد من امام درست فکر میکنه، سلمان رشدی حکمش همینه. خب اینه دلیلش ها، اون فقه و اینا که بلد نبود که بگه این حکم خداست. دلیلش این بود که انسان باید بداند که به پدر خودش نباید توهین کند. این یک اصل اخلاقی است و پیغمبر اسلام پدر ما مسلمین است، ابراهیم جد ما مسلمین است. توهین به ابراهیم توهین به پدر است. بی ادب را باید مؤدب کرد. با اگه شما دین هم ندارید قلم مردوش اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَلَا تَخَافُنَ الْمَوْتَ فَكُنُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَا. این همه افراد رو یه مرتبه شما با یه برخورد با یه فیلم واقعا نمیدونم چجوری توجیه میکنن خودشون رو، مثلا اگه دین داشته باشه طرف، مثلا اگه وجدان انسانی داشته باشه، اخلاقی داشته باشه. وقتی طلبه میگه من تهران نمیتونم برم چون هر بچه نادونی میرسه به من توهین میکنه، کی باید جواب اینو بده؟ ما در کشورمون قاضی و مدعی العموم نداریم که از یه عده‌ای دفاع کنه؟ یعنی وظایف قضات ما نیست؟ حرفم بزنیم میگن خودشون دفاع میکنن. واقعا کم خدمت بود اینطور پاسخ باید گفت؟ آقای امام زمان سلام الله علیه بهتون میگن طیب الله، یا به خاطر اینکه پول درات هر از هر راهی تلاش میکنی؟ این پول حلاله؟ مردم میپسندن، هرچی مردم میپسندن معیار حق و باطله. اگه نادونای کشور بیشتر بشن و یه خواسته ای داشته باشن همونو تأمین کنین، درسته به نظر شما؟ نیتتون هرچی میخواه باشه، نگاه کنید ببینید براینده کارو، بازگشتشو نگاه کنید ببینید آیا نتیجهش این نمیشه که اگه آدم خوش سر یه آقای استاد آن شک میکنه که این آیا همون نی؟ وقت واقعا اینجوریه؟ خیلی بی‌انصافیه. خدا رحمت کنه مرحوم استاد عبدالکریم کهفاش، این بزرگوار شاگرد مرحوم حاج آقای مرتضی زاهد بود. حاج آقای مرتضی زاهد از شاگردهای مرحوم سید عبدالکریم لاهیجی بود. مرحوم لاهیجی شاگرد مرحوم شیخ انصاری و مرحوم کوهکمری بود. هم فیلسوف بود هم فقیه بود. در نجف به مقام اجتهاد رسید، بعد به این نتیجه رسیده بود که فقط انجام وظیفه بکنه نه چیز دیگه. مرحوم لاهیجی بدون اینکه خبر بده به کسی که ما داریم میریم و اینها، به طور ناگهانی یه مرتبه رها میکنه نجف رو، به یه دو سه تا از دوستانش فقط میگه میرم تهران و حرکت میکنه میاد تهران. میاد تهران، آدمی بود که از وجوهات و اینا استفاده نمیکرد. و میرم تهران سر کار، خدا را شکر راه رو پیدا کردم. آمد رفت تو بازار تهران، شکی از تجار، پدر مرحوم عاشق عباس حائری تهرانی، گفت آقا یک کارگر نمیخوای؟ چون گفت همچی روحیه کجاها شما پیدا میکنه؟ تو حوزه های ما هست، فراوون ما اینجوری داریم، پاشون هم میبوسیم. خدا میدونه امثال آیت الله جواد آملی رو به دنیا مبادله نمیکنیم. از خدا میخوایم که روز به روز نفسشون گرمتر، قویتر، سالمتر باشن. به حق به صاحب از زمان همه شما. اونام که مثل ما شلون و کلون میان، خدا ما رو هم هدایت کنه، ما رو هم به راه بیاره، ما هم دلمون خواهد خوب باشه. و کم نداریم، شما میدونید مگه اگه بناوشه اسم آدم ببره کم نیستن تو حوزه. آیت الله حسن زاده داریم، آیت الله بهجت داریم، اینا رو کجا مثلشون خدا وکیلی شما پیدا میکنید؟ کجای دنیا یه دونه مثل اینا داره؟ یه دونه. شما رو به امام زمان فکر کنید ببینید در تمام دنیا میتونید یه دونه مثل اینا پیدا بکنید؟ منحصر به فردن. خداوند همشون رو حفظ کنه، سلام خدا بر همشون با. آمد رفت تو بازار کارگری، گفت کارگر نمیخوای؟ اوستا گفت چرا؟ گفت خب برات کار. اساس اوستا دید عجب مرد خوبیه، پادویی میکرد تو بازار تهران. بعد از چند وقت مرحوم شیخ انصاری سراغ گرفت ایشون کجا؟ گفت نیست. بالاخره اون دوستانی که میدونستن خبر دادن به شیخ که ایشون رها کرده کلن نجف رو، رفت تهران. عجب چرا نگفت؟ و اگه ما میدونستیم اجازه اجازاتی براشون مینوشتیم که ایشون سطح علمیشون اینه، معرفی نامه مینوشتیم، به قول غربی ها ریکامندیشن مینوشتیم به علمای ایران قدرش بدونه. همینی که برخی اهل دنیا کلی دنبالش میدون برن اجازه بگیرن و فلان، یه برو دنبال جوایز و تقدیرنامه های این و اونی، تا حال به فکر جوایز و تقدیرنامه های الهی بودی؟ برات اومده تالا بهت گفتن بارکلا دستت درد نکنه برای این فیلمت؟ تو که میمیری فردا قربون، میدونی نباید کاری بکنیم که پیش خدا آبرو داشته باشیم؟ مگه نیستن از همین بچه هایی که کارهای هنری میکنن که باعث افتخاره؟ فرد و توشه آخرتشونه، مگه نمیشه؟ مگه نیست؟ قفلت نکنه، هر کسی نگاه کنه چه میکنه. هیچی آمد مشغول کار پادویی میکرد، مرحوم شیخ انصاری که خبردار شد ناراحت شد که چرا ایشون نیومد، ما تاییدیه ای نوشته ای این همه زحمات از بین نره. نامه بلند بالایی از همون نجف اشرف نوشت برای مرحوم آیت الله ملا علی کنی مرجع اون از در تهران، نوشته که یکی از شاگردان ما به نام سید عبدالکریم لاهیجی بچه لاهیجان در تقوا و علم خلاصه بسیار بالاست، آمده ایران و تهران، پیداش کن و قدرش را بشناس. مرحوم کنی ای طرف اون طرف به طلبه ها ببینید تو کدوم مدرسه ایشون رفته یا خبری دارید، محض ورود ایشون خبردار شیم استقبال بریم. نه آقا، محتاج استقبال شما نیست. شما خیال میکنید امثال امام محتاج به مردم بود؟ به خدا محتاج نبود. حری بود که از همه بریده بود و به یکی پیوسته بود و از سلام مثل شما گدای پول نبود، گدای تدبیرات این و اون نبود، مثل ماها محتاج به تشویقای این اون نبود. یادتونه وقتی همینجا تو این قم اومد، اون موقعی که مورد حملات جدی قرار داده بودن آقایونی که مکتبی بودن، به اصطلاح اون روز یه دی بودن مکتبی بودن، یه دی هم بودن مثل بنی صدر و اینا لیبرالای اون روز بودن. امامم علی دوام نصیحت می‌فرمود مرحوم شهید بهشتی و مقام معظم رهبری و دیگران رو که مرحوم شهید رجایی اینا رو که شما آروم باشید چیز نه بگذارید کار شما که انه اون راهش باز بود آقایون بسته. خب آقایون هم امامو قبول داشتن، او نداشت. همینجا وقتی مرحوم شهید بهشتی آمده به خدمت ایشون که لایه کرد آقا خیلی اوضاع خرابه، شما ما میگی نگی چی کار کنید؟ و حضرت امام یه مرتبه مردم شعار میدادن برای سلامتی آقا، آقا فرم دودن که آقا بهشتی مردم چی میگن؟ میگن درود بر شما. فرم دو که به والله قسم اگه همه الان دلهاشون همه منقلب بشه و به جای این شعارا به من بگن مرگ بر خمینی، خدا نکرد، باور کن من از این جام تکون نخواهم خورد، همین کاری که میکنم. ببین چقدر آدم باید صاف و با یکی طرف حساب باشه، اونم خدا. بیاید با خدا معامله کنید، نماز درس بخونید برای اینکه فردا یک کسی بشید، درس بخونید که انجام وظیفه کنید، هرچه هست. نامه مرحوم شیخ رسید به مرحوم کنی، کنی هم این طرف اون طرف ببینید ایشونو پیدا میکنید، هیچ کس هیچ خبری ازش نداره. 6 ماه گذشت و بنده خدا آقا ناراحت بود که چیکار کنیم، ایشونو کجا میشه پیدا. یک روز استاد ایشون به ایشون گفتش که برو یه استخاره خدمت آقای کنی بکن منزلشون، الان درس دارن، بعدی درسشون بشین درس تمام شد یه استخاره بر من بگی بیا. گفت چر نمیگفت که من کیم که دلیل نداره. آمد منزل جناب ملا علی کنی، دید دارن درس میگن، نشست دم در، نشست دم در و استادم گرم بحث، یه بحث اصولی مثلا باز کردن و شاگردام نشستند و دل دادن. مرحوم لایجی همطور که نشسته بود آسه 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 استخاره و این که ما کی هستیم و یک کارگر ساده ایم و کارگر ساده که این چیز حالیش نباید بشه و اینا فراموشش. رفت تو بحث، آدمی که با سواده همین مشکل پیدا میکنه به شکل طبیعی، رفت تو بحث و آسه 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 این بحثی که دارم میکنن این اینجاش این اشکال داره، اونجاش اون اشکال داره، اگه اینطوری بگن اینطور میشه، اگه اینجا برسیم مسئله راه حلش اینه. یو گفتش که آقا ببخشید این اشتباهست، اشکالش اینه 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 و راه حلش هم اینه. آقا اینه طلبام، خب میدونید که با سواد بی سوادتمون کم و بیش هست، همه در یه سطح که نیستیم. یکی دوتاشون که چیز بودن روشون برگردن تو همه ساکت باستون چیکار داری اینجا کنم استخاره بکنم. خب بیشین درست تموم شد بعد. مرحوم کنی متوجه شد که این کارگره این چه اشکالی بود کرد. فرض کنید مثلا ایشون گفتن به فهول خطاب اینطوره، ایشون گفت نه اینجور نیست مثلا، و مثلا این مفهومی که شما گرفتید مفهوم لقبه، مفهوم لقبه هم حجت نیست، خلاص. شاید 4 تا کلمه بیشتر نگفتم، ولی استاد میفهمه این چیز که داره اینه میگه. خب میفهمه مفهوم لقب چی چیه، میدونه فهول خطاب چی چیه، میدونه این دلیل درست نیست، میدونه اون درسته. خیلی چیزا رو باید بدونه تا این 3 تا کلمه رو بگه. درس تمام شد، آقا اومدن تا اینو فهمیدن. آقا ببخشید شما بیاید. آمد نشست. چون چی کار داری؟ فرمون یه استخاره میخواستم استادم، تو بازار من کار میکنم، اوستام گفته یه استخاره برش میکنم. فرمون که ببخشید شما بچه کجایی آلوم؟ گفتن من بچه لاهیجانم. ایشون خبر نداشت که نامه مرحوم شیخ داده به ایشون که دریاب خلاصه ایشونو. گفتش که شما بچه کجایی؟ گفتش که ما بچه لاهیجان. از سادات است. بله آقا افتخار سیادت دار. اسمتون چیه؟ گفتن که عبدالکریم. عجب، شما نجف نبودید؟ چرا آقا نجف هم بودیم یه وقت. شما از شاگردان شیخ انصاری هست؟ بله آقا. چرا پس کارگری؟ آقا مرحوم کنیش رو نشون بغل خودش. ای خیلی چیز داشت برادرای طلبه، خیلی چیز داشت. مرحوم کنی دخترش داشت داد بهش، مسئول مدرسه مروی شد در تهران 25 سال. وقت اینا مهم نه، مهمترش اینه که کسی مثل مرحوم زاهد رو تربیت کرد. فرمایت الله شیخ مرتضای زاهد اعلی الله مقامش. مهمترش اینه وقتی که حضرت ولی یعز ارواح نفدا با آست عبدالکریم کفاش که شاگرد مرحوم زاهده اومدن سر قبر لاهیجی، گفتیدم که روح مبارک لاهیجی از قبر در آمد. السلام علیکه یا ابن رسول الله. بعد به مرحوم کفاش میگه که به حاج آمد از زاهد بگو که چرا سر من نمیایی؟ آقا جواب میدن، میگن که جناب آقای زاهد گرفتاره، خیلی مشغوله، ناراحت نباش، من به جای او میام. من به جای او میام. تو ناراحت نشی اگه کسی به توهین کرد، چیزی گفت. با این توهینا نه من و تو کوچیک میشیم نه گنده، با تعریفایی هم که میکنن بزرگ نمیشیم. ما هر چی هستیم هست. اگه لاهیجی باشی امام اسبت سلام خواهد کرد، نه امروز که فردا هم تو را فراموش نخواهد. اگه دوستانم فراموشت کنن، شاگردات هم فراموشت کنن، اساتیدت هم فراموشت کنن، آقا فراموشت نمی کنه. کاری بکنه ای دوست که رفاقت. و از این دلم می سوزه که من دلمو به شماها خوش کردم و شماها هر روزی یه بازی در می آید. من با اونی که باید ارتباط برقرار کنم نمی کنم. با اون ارتباط برقرار کنم. وقتی از یکی از بزرگان پرسیده بود که جناب آقای زاهد این کمالات معنوی را از کجا داره، گفته بود تمامش از حالات لاهیجی است. او رفته بود، او رسته بود، او مردی بالنده بود که دیدین. برادر خلاصه حیفه، حیفه جوونیتونه، به خدا خیلی حیفه. من و شما ارزش و قیمتمون بیش از ایناست که خیال میکنه. من و شما هر کدام میتونستیم بشیم بالها و دست و بازوی حضرت ولی عصر. نگاه کن ببین هستی؟ اگه هستی دمت گرم، اما اگه دیدی نیستی یه فکر دیگه بکن. از حرفای این و اونم ناراحت نشو، از من بشنو. خودشون پشیمون میشن از کاراشون، اما تو ببین خودت کارت درست. این اثرگذاری خیلی مهمه. لاهیجی زاهد رو تربیت کرد، زاهد آست عبدالکریم کفاش بود، کفاش آقا دیدنش می اومد تو مغازش. حاضر نبود حق هیچ کسی رو به هیچ کس بده، ضایع نمی کرد. دارید داستانشو کرد تا آقا گفتن کفشامو تعمیر کن، می کنی؟ بله، ولی نوبتتون نیست. تا بار سوم بلکه اصرار کردن که آقا نوبتتون، اگه یه بار دیگه بگید پا میشم فریاد میزنم مردم آقایی که دنبالش میگردید تو ما خواهدن. همین جوری نمیشه برادرم. تلاش بخواد. کف نفس میخواد. باید خودتو نگه داری. هرچی دلت میخواد نکنی. هرچی دلت میخواد نگی. خواهرم نسبت به شوهرت مواظبت کن. ناراضیش نکن. ناراحتش نکن. شما مراعات خواهر رو بکنید. زن به این خوبی خدا بهت داده قدرش بدون. خوبی‌هاشو نگاه کن، لذت ببر، گیر نده به نقایصش، چون خودت هم نقایص داری. دوست داری دیگران به نقایص تو گیر بدن؟ گیر نده. همدیگر رو کمک کنید برای اینکه برسید به آقا. میرسیدم به خدا، میرسید اگه بخواهید. فکر نمی کنم ما از سید عبدالکریم چرپاش کمتر باشیم. اگه بخواهیم میتونیم. ما نمی خواهیم. ما درد دیگری داریم. اون درد دیگری داشت. آقا بهش گفتن که خیلی جالبه، همون جایی که اومدن سر قبر مرحوم لاهیجی، میدونی به لاهیجی میگن چی؟ میگن که ای سید عبدالکریم تا حال دل منو نیازرده است، من ازش راضیم. همچین چیزی فکر میکنی درباره من و شما میگن؟ انشاءالله که بگن. اگه میبینی اینجور نیست، تجدید نظر کن. جدیه بینشین یه مقدار طورینی. هنوزم خدا رو شکر جوانیم، هنوزم میتونیم، هنوزم دیر نشده، هنوزم میدون داریم، فرصت هست. پس زود باشی، نگذارید برای بعد. حیف از تو که ارباب وفا را نشناسی. ما با تو باشیم، تو ما را نشناسی. او را از دست ندید. اللهم کل ولی ابن الحسن صلواتك و دليلا وعينا وتمتعه
یکی از مصائبی که آقا صلی المهمة مصيبة أم جن زينب سلام الله عليها خانم داشت خطبه میخواد با مردم صحبت میکرد گفتن خانم ساکت کنید ای چگونه گفته شد سر متخر آخر و بخر ای بمیرم خانم ما توخم یا شقیق ای باره دلم باور نمی کردم کانه آبا مقدرم مکتوب آیا تقدیرم ای باشه سر شما بالای پیام ای من اسیر کوچه و بازار ای آقا و آقا ای آقا و آقا ای مولا مولا ای مولا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تامل له على ظالم اللهم لعن العصابة التي جاغبت الغسام وشايعان وبايعان وتابعان على قتل اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت ببنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على المرسلين